ساعت 15، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. راهپیمایی روز قدس برگزار شد. وزرای خارجه روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. و یک هواپیمای روسی ناپدید شده است. راهپیمایی سالیانه روز قدس امروز جمعه در تهران و به گفته مقام‌های مسئول در 850 شهر دیگر ایران برگزار شد. مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی از جمله رؤسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از جمله حاضران در این راهپیمایی بودند. همچنین تعدادی از موشک‌های بالستیک ایران از جمله شهاب، عماد و سجیل در حاشیه این راهپیمایی به نمایش درآمد. همچنین حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران، پیش از خطبه‌های نماز جمعه روز قدس گفت 100 هزار موشک در لبنان آماده پرتاب به سوی اسرائیل است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نهاد برگزار کننده این راهپیمایی که زیر نظر آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شود، در بیانیه امسال خود علاوه بر ایالات متحده و اسرائیل با ادبیاتی تند از حکومت‌های عربستان سعودی و بحرین هم انتقاد کرده است. مولود چاوشاغلو و دیمیتری مدودیوف، وزرای خارجه ترکیه و روسیه، برای اولین بار در 6 ماه اخیر با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار بعد از عذرخواهی رسمی ترکیه از روسیه و بهبود روابط میان دو کشور در سوچی انجام شد. وزیر خارجه ترکیه پس از پایان این دیدار گفت که مسکو و آنکارا باید برای رسیدن به یک راه حل سیاسی درباره بحران سوریه با یکدیگر همکاری کنند. آقای چاوشاغلو ابراز امیدواری کرد که رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه، ماه آینده میلادی با یکدیگر دیدار کنند. از زمان سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه در پاییز سال گذشته، مناسبات مسکو و آنکارا به شدت تیره شده بود. یک هواپیمای روسی با 10 سرنشین بامداد جمعه از صفحه رادار محو شد. این هواپیما از نوع ایلیوشین 76 برای مقابله با آتش سوزی به منطقه ایرکوتسک روسیه اعزام شده و گفته شده که قبل از ناپدید شدن گزارشی از وقوع شرایط غیرعادی در آن ارسال نشده بود. وزارت شرایط اضطراری روسیه گفته است که 7 هواپیما و 100 نفر از امدادگران برای پیدا کردن هواپیمای مفقود شده به محل اعزام شدند، اما به گفته این وزارتخانه عملیات جستجو به دلیل وقوع آتش‌سوزی در منطقه به سختی پیش می‌رود. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، احتمال ترور بیولوژیک علی دادمان، فرزند وزیر پیشین راه و ترابری ایران را حدس و گمان دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شمخانی روز جمعه بررسی احتمال ترور بیولوژیک آقای دادمان را زمانبر و نیازمند انجام تحقیقات دقیق دانست. با این همه گفت که تیمی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. او در همین حال گفت اصل بر این است که چنین ترورهایی را بعید بدانیم. پیشتر بعضی منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بودند که علی دادمان سال گذشته در جریان یکی از سفرهای خارجیش بازداشت شده و در آنجا ماده مشکوکی به او تزریق شده بود. آقای دادمان هفته گذشته به دنبال بیماری سرطان درگذشت. به گفته بعضی از دوستان علی دادمان، او در زمینه دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعالیت‌هایی کرده بود. نیروی دریایی آمریکا میگوید ملوانانی که در ژانویه گذشته به مدت کوتاهی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شدند، اطلاعات حساسی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادند. در این ارتباط 9 نفر از اعضای نیروی دریایی آمریکا از جمله فرمانده 10 ملوان بازداشت شده مورد تنبیه انضباطی قرار گرفتند. نادر صدیقی گزارش میدهد.
در واشنگتن پیامدهای تسلیم 10 تن از ملوانان آمریکایی به سربازان نیروی دریایی سپاه پاسداران در ژانویه گذشته و بازداشت موقت آنها جدی‌تر از گمان زنی‌های نخستین بوده و نیروی دریایی آمریکا اکنون می‌گوید که این ملوان‌ها علاوه بر رفتار ناپسندی که داشتند، اطلاعات حساسی نیز در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دادند. خبرگزاری‌ها در ارائه جزئیات گزارش نیروی دریایی آمریکا می‌گویند که اطلاعات ثبت شده در کامپیوترهای همراه، رمز دسترسی به این اطلاعات و نیز قابلیت‌های فنی و نظامی قایق‌های پیشرفته‌ای که دچار نقص فنی شده بودند، از جمله این اطلاعات محسوب می‌شود. اسوسییتد پرس با اشاره به نکات اصلی گزارش تحقیقی نیروی دریایی آمریکا، همچنین بر ضعف رهبری و تصمیم گیری، فقدان روحیه جنگاوری و مجموعی از کمبودهای دیگر تأکید کرده است. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و سیاست تطبیقی در کالج سلطنتی نظامی کانادا، میگوید که ملوانان آمریکا احتمالاً اطلاعات بسیار حساسی در اختیار داشتند.
ببین اگر نگاه بکنیم به مواردی که پیش اومده، سربازان جز هم در ارتش آمریکا بعضی وقتها مسئولیت‌های بسیار بسیار بزرگی دارن و اطلاعات بسیار مهمی دسترسی دارن. به عنوان نمونه سربازی که در پنتاگون کار می‌کرد و اطلاعات زی قیمتی رو درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق و اون چیزی که این نیروها در عراق انجام داده بودن به مطبوعات جهان داد که مشکلات بسیار زیادی رو برای دولت آمریکا به وجود آورد. در نتیجه به صرف این که اینها از نظر سلسله مراتب اداریشون نظامیشون دارای مسئولیت‌های بالایی نبودن، معناش این نیست که به اطلاعاتی دسترسی نداشتن. به همین خاطری که ملوانانی که توسط نیروهای ایرانی گرفته شدن در منطقه‌ای گرفته شدن که از ارزش استراتژیک بسیار بالایی برخوردار، خلیج فارس و به خصوص این واحد به واحد بزرگتری وصلی که در کل منطقه خلیج فارس و خاورمیانه دارای مسئولیت‌های بزرگی است. بنابراین اطلاعات زیادی رو اینها میتونن در اختیار داشته باشن، هم از نظر تعداد نیروها، توان نظامی نیروها، تسلیحاتی که در اختیار دارن، روابطی که رابطین اینها در دولت‌های مختلف در منطقه و اطلاعات بسیار ارزشمندی از این قبیل.
دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در بهمن ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی گفته بود که اطلاعات زیادی از لپتاپ‌ها و تلفن‌های همراه ملوانان آمریکایی به دست آمده است. گزارش نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه توسط دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات این نیرو، در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت. آقای حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، معتقد است که پیامدهای این ماجرا ممکن است بیش از اینها باشد.
بستگی داره به این که اطلاعاتی که داده شده به چه واحدهایی برمیگرده، به چه مواردی برمیگرده. بنابراین اگر که این اطلاعات همونهایی باشه که انتظار میره، خب به طور قطع اسامی افرادی که حالا یا جاسوس هستن در کشورهای مختلف و یا اینکه رابط مستقیم پنتاگون با این کشورها هستن، به احتمال زیاد اگر چنین بوده جابجایی‌های بسیار سریع انجام شده در منطقه، یعنی اینکه به طور قطع آمریکا این نیروها رو خیلی زود از منطقه خارج کرده به خاطر اینکه به صدمه‌ای به اونها نرسه، و همینطور بایستی دید که در مورد خود تأسیسات یا تشکیلات نظامی حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و یا احتمالاً در خاورمیانه چه اطلاعاتی به نیروهای ایرانی داده شده.
ده ملوان نیروی دریایی آمریکا در 22 دی ماه پارسال در مسیر کویت به بحرین در محدوده آبهای ایران در خلیج فارس به نقص فنی دچار آمدند و توسط چند تن از سربازان نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شدند. نیروی دریایی آمریکا گفته است که 6 ملوان و 3 داوطلب عملیات دریایی ناوگان آمریکایی مستقر در بحرین تحت انضباط نظامی قرار می‌گیرند، ولی مجازاتشان جنبه قضایی نخواهد داشت.
گزارش بود از نادر صدیقی. اما به آلمان می رویم. کارخانه معروف دایمر بنز آلمان، تولید کننده انواع خودرو و کامیون، اعلام کرده که از همین سال جاری صدور کامیون های سبک به ایران را از سر می گیرد. رئیس بخش تولید کامیون در دایمر بنز در گفتگوی تازه خود با اشاره به پیشینه روابط اقتصادی با ایران یادآور شده که نخواهد گذاشت چینی ها بازار فروش کامیون در ایران را در دست گیرند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
دو روز پس از اعلام رسمی برچیده شدن اکثر تحریم‌ها علیه ایران، کارخانه دایملر بنز اولین شرکت خارجی بود که تفاهم‌نامه‌ای را در راستای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، صدور کامیون و قطعات و لوازم یدکی با شرکت ایران خودرو در تهران امضا کرد. ولفگانگ برنارد، یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس بخش تولید کامیون در دایملر بنز، امضا کننده این پیش قرارداد، حال در گفتگو با مجله اقتصادی منیجر چاپ آلمان که امروز منتشر شده، خبر از صدور کامیون‌های سبک به نام فوسو به ایران داده. این نوع از کامیون‌ها پیش از این به وسیله شرکت میتسوبیشی تولید می‌شد، ولی 5 سال است که دایملر بنز آلمان نزدیک به 90% این کارخانه ژاپنی را خریداری کرده و به این ترتیب کامیون‌های میتسوبیشی در حال حاضر به یکی از زیر مجموعه‌های بخش کامیون‌سازی شرکت دایملر بنز بدل شده. به گفته ولفگانگ برنارد، کامیون‌های فوسو از همین امسال به ایران تحویل می‌شود و سپس در برنامه دیگری کامیون‌ها در ایران مونتاژ خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه میان ایران خودرو و دایملر بنز در تولید انواع کامیون و همچنین راه اندازی یک شرکت مشترک در فروش این وسایل نقلیه سنگین و لوازم یدکی آنها در ایران و منطقه هم از جمله موارد تفاهم‌نامه‌ای است که 5 ماه اندی پیش در تهران امضا شد. دو نمونه از این کامیون‌ها که قرار است در ایران تولید شود، آکت روس و اکسور نامگذاری شده. ولفگانگ برنارد، مقام بلندپایه دایملر بنز، معتقد است ایران در حال حاضر نیاز مبرم به ویژه به کامیون دارد. به گفته وی، در سالها پیش دایملر بنز سالانه نزدیک به 10,000 دستگاه کامیون بنز به ایران صادر می کرد. ولفگانگ برنارد، رئیس بخش تولید کامیون در کارخانه دایملر بنز، با اشاره به پیشینه 63 ساله رابطه اقتصادی با ایران یادآور شده، تنها به مدت 5 سال به خاطر اعمال تحریم‌ها معامله با این کشور قطع شد. وی در بخشی از گفتگوی خود با مجله اقتصادی منیجر با توجه به سابقه حضور دایملر بنز در ایران تاکید کرده، داد و ستد با این کشور را هیچگاه به چینی ها واگذار نخواهد کرد، پس همین امسال صدور کامیون به ایران از سر گرفته می شود. پیش از انقلاب نیز شرکت مرسدس بنز آلمان روابط مستحکم اقتصادی با ایران برقرار کرده بود و این دو کشور در یک طرح مشترک در شهر تبریز موتور کامیون های دیزلی به نام خاور تولید می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم؟
ساعت 11:12 است. نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. فیلم دختر ساخته رضا میرکریمی 3 جایزه از جشنواره فیلم مسکو گرفته. محمد عبدی، منتقد سینمایی که در این جشنواره حضور داشته، گزارش میدهد.
یک شب بزرگ دیگه برای سینما ایران رقم خورد. این بار در جشنواره جهانی فیلم مسکو با فیلم دختر ساخته رضا میرکریمی برنده جایزه بهترین فیلم این جشنواره، همینطور بهترین بازیگر مرد برای فرهاد اصلانی و همچنین جایزه فیلم منتخب تماشاگران. میرکریمی که برای نمایش فیلمش در مسکو حضور داشت به ایران برگشته بود، اما از او خواستن که در آخرین لحظات دوباره برگرده و جوایزش رو بگیره و او در آخرین لحظات رسید. به هنگام دریافت جایزه فرهاد اصلانی از کار با این بازیگر ابراز خرسندی کرد. میرکریمی قبلاً با فیلم به همین سادگی جایزه اول این جشنواره رو برده بود. این بار دوم بود، ابراز امیدواری کرد که بار سومی هم در پیش باشه. چندین فیلم میرکریمی در دوره‌های مختلف جشنواره مسکو نمایش داشته و او به چهره شناخته شده‌ای در این شهر بدل شده. فیلم در جدول ارزش‌گذاری‌های منتقدان روسی هم بیشترین امتیاز رو گرفته بود. دختر داستان ظاهراً ابدی و ازلی تقابل سنت و مدرنیته رو در ایران بیان میکنه، جایی که دختری با یک پدر سنتی در آبادان تصمیم میگیره برخلاف خواسته پدرش برای دیدار دوستانش به تهران سفر کنه. به نظر میرسه با موفقیت فیلم در جشنواره مسکو، دختر راهش رو در جشنواره‌های جهانی باز خواهد کرد و در جشنواره‌های مختلف دیگه هم نمایش خواهد داشت.
محمد عبدی بود، منتقد سینمایی که در مورد فیلم دختر ساخته رضا میرکریمی که 3 جایزه از جشنواره فیلم مسکو گرفته بود گزارش میداد. خبرها و گزارش های بیشتر رو میتونید در کانال تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda دنبال بکنید یا به وبسایتمون برین radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.